سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گفت در تهران است، آقای پیت با 30 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشد. موضوع جلسه امشب چرا اینجا هست و چه کارهایی باید انجام بدهیم؟ مترجم خانم سارا در تختیر شما بفرمایید.
مرسی. سلام دوستان، سارا هستم، یک الکلی. هی پیت.
Hello, how are you?
Good, thank you. You can start now.
Good. Well, my name is Pete, and I'm an alcoholic, a grateful recovering alcoholic, and my sobriety date is February 4, 1994.
سلام به همگی. من پیت هستم، یک الکلی شکرگزار و خوشحال، و تاریخ هوشیاری من 4 فوریه 1994.
I want you to know that I did my homework. When I was a little boy, I used to play a piece of music called In a Persian Market in Tehran.
Oh. من میخوام بهتون بگم که من یه کوچولویی تحقیق کردم، و اینی که من وقتی که یه پسر بچه کوچولو بودم، یه موزیکی رو تمرین کردم توی تهران.
And I was a wonderful pianist. You could just ask me. I was wonderful. And but I also got to love Shiraz wine. So that ended my piano career.
و میخوام بهتون بگم که من یک پیانیست خوب بودم اون موقع، ولی این میخوام بهتون بگم که من شراب شیراز رو هم خیلی دوست داشتم، و وقتی که با این آشنا شدم تقریبا اون موسیقی و نواختن پیانوی من تموم شد.
So the only thing I have now is a wonderful carpet that I bought that is an Ardabil copy. It's not an original Ardabil Persian rug, and I treasure that, and I think that makes me an honorary Iranian.
من از اون دورانی که اونجا بودم تنها چیزی که برام مونده یک فرش هستش که از اردبیل ایران گرفتم. خیلی چیز خوبیه و خیلی مثل یک گنجینه است برای من، و فکر میکنم همین منو یک شهروند افتخاری ایران میکنه.
Thank you, sir. I'm just going to take you on a little trip around one little person's life. And a lot of what I say is just my opinion.
چیزایی که من امشب میخوام بگم، چیزای معمولیه که توی سخنرانی اتفاق میفته، نگاهی به زندگی شخصی خودم و اتفاقاتی که برام افتاده، و مقدار زیادی از نظرات و صحبت‌های شخصی خودم.
So I'll just tell you a little bit about my growing up, going to college. And then I ended up in the military, and then I worked in New York.
اگه بخوام از دوران بچگی و بزرگ شدنم براتون بگم، اون موقع هم من مدرسه رفتم، کالج رفتم، و بعد از اون به ارتش ملحق شدم، و آخرش هم توی نیویورک کار پیدا کردم.
And the end of the story is I finally got sober.
و آخر این داستان اینه که من نهایتاً هوشیار شدم.
So I grew up in a small town of 5,000 people in Pennsylvania on the east coast of USA.
من توی یه شهر کوچیک 5,000 نفری نزدیکای پنسیلوانیا بودم، و توی قسمت شرقی آمریکا.
And I was a restless kid, and I ran away from home many, many times, starting at age 1 year old.
Cool. من خیلی بچه شیطون و خستگی ناپذیر و فعالی بودم، و بارها و بارها از خونه فرار کردم، و این دردسرا و جریانات من از وقتی که 1 سالم بود شروع شد.
So I was bad even before I met alcohol.
بنابراین من پسر بدی بودم حتی قبل از اینکه با الکل آشنا بشم.
My biggest achievement was in high school when I took a girl to my senior prom. Do you know what that is? A little dance, a party for your senior year. And they locked the place up so nobody could get out because we would go out and get booze. And they locked it. And somehow I got out and I left my girlfriend at the dance.
So funny. یکی از بزرگترین موفقیت‌هایی که من به دست آوردم، دستاوردی که داشتم توی اون سن‌ها این بود که در سال آخر دبیرستان که اینجا رسم هست که یه جشن بزرگ می‌گیرن و همه می‌رقصن، توی اون سال آخر دبیرستان من دوست دخترم رو بردم توی اون جشن و به خاطر این مثلا توی مدرسه قفل می‌کردن درها رو که کسی نره بیرون که بخواد مشروبی چیزی بگیره اون نوجوان‌ها، ولی من این کارو کردم و موفق شدم و از اونجا رفتم بیرون و دوست دخترم رو همونجا بل کردم.
So I never got in trouble for this bad behavior because I was very lucky. My parents were both alcoholics.
من برای این دردسر و چیزای دیگه هیچ وقت خیلی برام مسئله و مشکلی توی خونه برام پیش نیومد، چون من خیلی خوش شانس بودم به خاطر اینکه هم پدر هم مادرم الکلی بودن.
So of course I had the perfect personality to become the world's best alcoholic.
و بنابراین من انگار که تمام کیفیت‌ها و تمام شرایط رو داشتم برای اینکه یک الکلی عالی و فوق‌العاده ازم در بیاد.
So I got out of high school finally and I went to college in Tennessee in the southern part of the US. It's now part of the University of Tennessee.
من نهایتا دبیرستانم رو تموم کردم و جایی که کالج رفتم توی تنسی بود و اونجا در واقع کالجیه که الان نهایتا شده یک قسمتی از خود دانشگاه اونجا.
And near that college in Tennessee there was a Jack Daniel's factory that makes Jack Daniel's whiskey. And my girlfriend lived just past that in Tennessee. So I had to go through the town where Jack Daniel's was made to get to my girlfriend. And it just so happens that Jack Daniel's would give out free samples to people who drove by.
چیزی که شد اینجا کارخونه ویسکی سازی جک دانیل که خیلی ویسکی معروفیه، در واقع یک جای از شهر بود و خونه دوست دختر منم اونجا بود. من میرفتم اونجا و میرفتیم توی اون کارخونه ویسکی سازی و یک چیزی که در واقع تمام رو تشویق میکرد که اونجا بریم این بود که چیز میدادن اونجا، نمونه های مجانی ویسکی رو میدادن به هر کسی که مثلا این زحمت رو کشیده و تا اونجا رفته توی اون کارخونه ویسکی سازی.
So you can see that the creator of the universe was preparing me to be an alcoholic.
همونطوری که میبینید انگار که تمام این چیزها از طرف خالق این دنیا انگار برای من چیده شده بود که من یک الکلی کامل و تمام باشم.
So that was a two-year college and I moved to Boston University to study communications. Because I had, in Tennessee, gotten a job as a radio announcer. So I thought, well, I'll stick with that. And I went up to Boston University where they had a school of communication, the first one in the U.S.
اونجا من یک برنامه دو ساله داشتم که در واقع فوق دیپلمم رو گرفتم، میتونستم اونجا باشم و کار بگیرم، ولی برای اولین بار من تصمیم گرفتم، یعنی نه ببخشید توی شهر باستون تصمیم گرفتم برم و درسم رو ادامه بدم که بیشتر بخونم و ارتباطات رو بخونم که برای اولین بار بود که اصلا همچین موضوعی ارتباطات توی یک دانشگاه توی آمریکا داشت ارائه میشد.
So everything was looking good and I was still drinking a lot and so at Boston University one of my fellow students happened to be an assistant to the chief of US naval operations.
One of who? Your student or
another student.
Oh, another student. Okay. انگار به نظر ظاهرن همه چیز خوب داشت پیش می رفت چون منم داشتم درسمو می خوندم و توی اونجا یکی دیگه از دانش آموزان بود که یک کاری رو می کرد که من الان ازشون دوباره می پرسم. Okay, I forgot the part when I asked the question. What was that student doing?
He was an assistant to chief of naval operations.
Okay, Naval operation?
A U.S. Navy that takes the
ships. U.S. Navy. Okay. Yeah. اوکی گات ایت. کاری که این دانش آموز می کرد که ایشون ملاقاتشون کردن این بود که در واقع دستیار رئیس کسی بودن که کشتی ها و نیروی دریایی آمریکا رو در واقع سازماندهی می کردن و برای این برون بر فرستادن و با اونها در ارتباط بودن. اوکی گات ایت.
So that was in 1965. That was a long time ago. I'm really old. So anyway, I had a choice back then of getting drafted into the Vietnam War or signing up as an officer. So guess what I did?
اوکی. این چیزی رو که براتون دارم تعریف میکنم در سال 1965 اتفاق افتاده و اینی که من سنم خیلی بالا هستش. اونجا من دوتا انتخاب داشتم. یکی اینی که بخوان من رو توی جنگ ویتنام بفرستن و یه دونه دیگه اینی که من در واقع یک افسر پلیس بشم همونجا. و حد بزنید که من چی رو انتخاب کردم؟
Right, so I went to officer candidate school based on this person's recommendation, and it was a trip I wasn't expected to take, but I ended up in the Pentagon and working in the office of the Chief of Naval Operations.
Okay. چیزی رو که من انتخاب کردم رفتن به اون رفتن به بخاطر برای افسری بود و در واقع من روی مشورتی که با ایشون ها اون دانش آموزه کرده بودم حساب کردم و رفتم و درسم رو ادامه دادم توی اون جریان و بعدش هم نمیدونم که چی شد که از پنتاگون سر در آوردم و در واقع من خودم هم اونجا رفتم.
So I know I'm here to talk about drinking, and drinking was going on all along, but in the Navy, that was another special place where everybody I knew accepted my drinking.
میدونم که من اینجا هستم که راجع به مشروب خوردن و بیماری الکلیسمم صحبت بکنم، اما یک چیزی که هست اینه که در واقع مشروب خوردن توی نیروی دریایی و توی ارتش یک چیز در واقع پذیرفته شده هستش از طرف دیگران و تمام این مدت همراه با این کارهای زندگی و درس و همه اینایی که می‌کردم همیشه مشروب همراه من بوده.
So I started to have a little bit of a problem finding my way home because I was getting too drunk to even figure out how to get home at night in Washington, D.C.
اولین بارایی که شروع کرد برای مشکل به وجود اومدن یه بارش این بود که من توی واشنگتن بودم و شب میخواستم به خونه خودم برگردم و هرچی که فکر میکردم یا سعی میکردم نمیتونستم برگردم. من نمیتونستم خونم رو پیدا کنم و برگردم چون مست بودم.
So I never got in trouble But I decided I needed to get away from Washington, D.C. and go to a ship where I could drink.
من اونجا فکر نمی کردم که این خیلی مشکل خاصی برای من باشه. توی این جریان تصمیم گرفتم که از واشنگتن دور بشم و برم توی در واقع چون توی نیروی دریایی بودم برم توی یه کشتی.
So I was assigned to an aircraft carrier that was operating in the Pacific. This was during the Vietnam War and our home base was San Francisco.
من رو اونجا به یک ناو نیروی دریایی فرستادن که در واقع خونه اون ناو جایی که بر لنگرش بود سان فرانسیسکو بود. توی جنگ هنوز جنگ ویتنام اونجا ادامه داشت و در واقع ما اون منطقه توی اقیانوس آرام مشغول بودیم.
And I ended up on the navigation bridge of the ship where I was actually in charge of getting the ship where it was supposed to go to launch airplanes and so on while trying to manage my alcoholic person.
من توی اون کشتی به من این وظیفه رو داده بودن که در واقع چیز بکنم تشخیص بدم مثلا مسیریابی و مثل توی اون اتاق اونجا اون وظیفه من بود که این کار رو بکنم و همینطور در کنار هم این شخصیت الکلی خودم رو داشتم و در کنارم بود.
So it was at this point in the Navy that my alcoholism started to really become powerful.
دقیقا توی همین زمان بود که بیماری الکلیزمم شروع کرد به قدرت بیشتری گرفتن روی من.
So you probably read about, because you're not as old as I am, hippies in San Francisco were prolific in the 1960s. It was the love generation. So there I was. Everybody was drinking and everybody was doing whatever else, but mainly my problem was alcohol.
خب نمیدونم که شاید شما سنتون به اندازه من نیستش ولی شاید شنیده باشین راجع به جریان هیپیا توی اون سالای 1960 توی آمریکا که من هم همون مدلی بودم. در واقع کسایی که مرتب مشروب می‌خوردن یا مواد می‌زدن و واسه خودشون همینجوری زندگی می‌کردن و من هم یکی از اونها بودم. اما مسئله و مشکل من انتخاب من مواد انتخابی من بیشترش الکل بود.
I never got in trouble with the law too much, but I decided to buy a new 1967 Mustang and I started to get some speeding tickets.
What was the name of the car?
It was a Ford Mustang, that little sporty car.
Oh, okay, sport car. Okay, that's enough for me. اوکی من خیلی با قانون درگیر نشدم با اینکه خیلی مست بودم و در واقع انگار که میبایست میشدم اما در سال 1967 یه ماشین اسپورت گرفتم و با اون شروع کردم به چیز جریمه های سرعتی زیادی رو گرفتن.
And the speeding ticket that I remember now is I was coming home from Nevada where I used to go to Lake Tahoe to drink and I knew a little bar. There was a little bar in Nevada in the middle of nowhere, rural area, run by an old woman. And she had women's hats for all the bar people to wear and act silly when they got drunk.
یه دونه از جریمه های سرعتی رو که گرفتم پلیس به من داد این بود که یادم میاد که توی استان نوادا رفتم توی یه باری بود که انگار که وسط بیابون بود کنار یک لکی یه چیز یه برکه مرداب مانندی که بهش میگن لکتاها. اونجا یک باری بود که توسط یک زنی اداره میشد که اون زن از این کلاهای زنونه اونجا داشت که تقریبا هر کسی که میرفت اونجا اینو میپوشید و این اصلا خیلی یک جای علکی که مثلا یه دونه بار فقط بود و چیز دیگه ای اونجا نبود من اونجا رفته بودم.
So I used to drive my car a little bit too fast, and on my way back to San Francisco, I was going very, very fast across the bridge into San Francisco, and a policeman stopped me, and I was wearing my woman's hat.
من داشتم از اونجا بعد از اینکه توی بار تموم شده بودم برمیگشتم به خونم توی سان فرانسیسکو که یه پل خیلی معروفی داره اونجا. من داشتم از روی اون پل با سرعت میومدم چون معمولا با سرعت رانندگی میکردم و پلیس من رو گرفت در حالی که من یه کلاه زنونه رو سرم بود.
And the policeman said, "How fast were you going? I couldn't catch you." And after I was off the bridge and back into San Francisco. So I, of course, said, I'm not going to tell you.
پلیس وقتی که بعد از اینکه از روی پل رد شدیم اونجا منو گرفت برگشت به من گفتش که تو با چه سرعتی داشتی رانندگی میکردی؟ من نمیتونستم تو رو بگیرم و من بهش یه نگاهی کردم و با یه حالتی بهش گفتم که البته که من بهت نمیگم چه سرعتی داشتم.
Because he needed to know exactly how fast I would go at that time to write it down.
Oh.
I wasn't going to admit to anything. And so he said, well, I'm just going to have to write you up for going too fast. But I was going so fast, he could not catch me.
اون زمان یک قانونی بود توی این جریان جریمه دادن که حتما راننده باید یک عددی رو بگه که مثلا من اینقدر سرعت میرفتم تا پلیس اون عدد رو بنویسه توی اون جریمه و بتونه جریمه رو صادر بکنه و منم اینو میدونستم و واسه همین هیچی نگفتم و اون هم یه نگاه به من کرد و برگشت و گفت اوکی تو که خیلی سریع میرفتی که منم نمیتونستم بگیرم پس فقط بهت یه دونه چیز میدم یه دونه جریمه میدم که توش مینویسم که تو خیلی سریع میرفتی.
So I had to go to court and get in front of the judge and explain my situation and I said I just got home from being in a war and I was trying to clean the spider webs out of my car, clean the cobwebs out of the car because it had been in storage.
اوکی. به خاطر این جریمه من مجبور شدم که رفتم توی دادگاه و اونجا قاضی از من پرسید و من این بهونه قشنگ رو آوردم که من تازه از جنگ برگشته بودم و تازه اومدم یعنی برگشتم به کشور خودم و ماشین من توی چیز بوده توی پارکینگ و انبار بوده و من سرمو خم کرده بودم و داشتم چیز میکردم داشتم این تارای عنکبوت رو تمیز میکردم که این بر اون بر ماشینم بودن چون من رفتم جنگ و نبودم که سوارش بشم.
So to look important I wore my navy dress uniform, this beautiful blue uniform with the ribbons of all your war things, and I added a few more things that no one would recognize.
برای اینکه من توی دادگاه یک شخص مهمی به نظر برسم و اهمیت خودم رو جلوه بدم لباس فرم نیروی دریایی رو پوشیدم با این روبانای آبی و چیزایی که اینجا داشت و این فکر کنم این نمیدونم چیزای کوچولو که میزنن مثل مدال و اینجور چیزا رو اضافه کردم اینجا اونایی که مال خودم رو داشتم گذاشتم چند تا دیگه هم اضافه کردم که حتی مثلا معلوم نبود چیه و کسی نمیدونست جریان چیه.
So I never told the judge how fast I was going, but I said I was blowing the cobwebs out of my car. And he said, okay, just don't blow the cobwebs out so fast next time. And they charged me $10.
Oh, smart. اونجا با این شرایطی که من رفتم در واقع بازیم برگشت به من گفت، چون من هیچ سرعتی رو باز هم به قاضی نگفتم، برگشت به من گفتش که خب من بهت میگم که دفعه دیگه تو این تاره عنکبوت و این چیزای تمیزکاری ها رو انجام نده موقع رانندگی و من فقط تو رو $10 جریمه میکنم.
So of course I was still drinking and I haven't said too much about drinking because that's what we all share is that story. But I was very drunk when I was stopped by that policeman. And I was very drunk most of the time, and yet I was managing to get through life okay for the time being.
میدونم که من راجع به این که چقدر مشروب بخورم و این جریان خیلی حرف نزدم، ولی این داستانی این که ما همگیمون با هم مشارکتش داریم، من میتونم بگم که تقریبا تمام مدت رو من مشروب خورده بودم، موقعی که اون پلیس منو گرفت، بعد از اون و تمام مدت رو من سعی میکردم که با مشروب خوردن یک جوری زندگی باهاش کنار بیام، پیش ببرمش.
So I felt that I was safer at sea on a ship than I was on land. So the ship departed San Francisco and went out into the Pacific Ocean and took me to many places where I could drink some more.
این اتفاقایی که می افتاد، من احساس کردم که انگار من توی کشتی جام امتره و اونجا راحتر میتونم مشروب بخورم تا توی خشکی توی شهر و خونه خودم. برای همین وقتی که دوباره کشتی راه افتاد، من رفتم از سان فرانسیسکو و ما به اقیانوس آرام رفتیم و در واقع من هی انتخاب میکردم که روز زمین نباشم، با اونا برم، چون احساس امنیت بیشتری میکردم برای خودم.
So far I was managing my drinking and my work life pretty well, but I was young enough that I could make that work. And my job on the aircraft carrier on the bridge was an important job and is second only to the captain. But my rank wasn't that high, but the situation was that any person on the bridge would decide your course, your speed, aircraft, and so on, taking on and off. So it was a complicated job, so I never drank on the job, but I got into drinking. I drank a lot when I was not, you know, working in a professional way.
شغلی که من داشتم توی کشتی خیلی شغل مهمی بودش، در واقع کاپیتان کشتی بود و رده بعدی من بودم و این خیلی حساسیت خیلی زیادی داشت که اون کشتی داره کجا میره و چه اتفاقی داره میفته با اینها، برای همین و پیچیده بود، شغل پیچیده‌ای بود. من اصلاً موقعی که سر کار بودم، یعنی سر پست بودم، این مشروب نمیخوردم، ولی غیر از اینکه سر پستم بودم، مرتب و تمام وقت مشروب.
So I was drinking a lot, of course, but I was still managing to get through my responsibilities. And so one of the beauties of being on a ship is that when you're at sea, you can't get liquor, but you can get alcohol when you're in port.
خب با تمام اینها من سعی می کردم که مسئولیتم رو 100% انجام بدم، درست انجام بدم و پیش می رفت. فعلا یکی از چیزهای قشنگی که هستش راجع به اینی که توی کشتی توی دریا باشی، اینی که وقتی ما تو دریاییم که نمیتونیم مشروب از جایی بگیریم و در واقع دم دستمون نیست، ولی ما توی هر بندری که میرفتیم اونجا، این مثلا توی مسیرمون اونجا میتونستیم مشروب بگیریم.
So at this point, my drinking was starting to interfere with my ability to really associate with other people. And so at this point, we're in a Pacific island in the Philippines, and the pilots on our ship were all at the bar, and we were all getting drunk. And so there was a game called Launch 'Em. You know, where you launch an airplane, the plane takes off, playing a game of Launch 'Em at the bar, which is about three steps up from the rest of the restaurant.
Oh, okay. من اینجا وقتی که بیماری من اینجا شروع کرد که دخالت کردن و تاثیر گذاشتن روی من توی ارتباطاتم با بقیه، اینطوری خودش رو نشون داد. مثلا یه وقتی بودش که ما رفته بودیم توی یه جزیره ای نزدیک فیلیپین بود اونجا، و ما رفتیم همگیمون با مثلا کسایی که کارکنان کشتی و اینها رفتیم توی یه باری که مشروب بخوریم، و اونجا شروع کردیم بازی کردن، و این بازیه در واقع انگار که اسمش بازی خلبانه، دوستان من نمیدونم دقیقا، خلبان بازی میکردیم و اینجوری بود که مثلا باید یه جورایی میپریدیم و داشتیم اونجا با هم بازی میکردیم.
So the game was to be very, very drunk and to sit in these small cocktail lounge chairs on wheels and have someone push you off the edge and you go flying through the air down the steps. And if you land on the wheels, you get another drink. And if you fall down, that's another story. I don't know what happens. You crash out of the game.
اوکی. خلبان بازی که ما می‌کردیم در واقع اینجوری بود که قانون اولش این بود که باید خیلی خیلی مست باشیم. بعدش می‌نشستیم روی یه دونه صندلی که فکر کنم مثل صندلی چرخدار چهارپایه‌ای اون مدلی، و بقیه شما رو از پله‌ها هل می‌دادن پایین، و قانونش این بود که اگر بشینی وقتی که از پله ها میای با صندلی پایین، هنوز روی صندلیت نشسته باشی، انگار میری مرحله بعدی، که حالا اونجا رو ولش کنیم. اما بازی این بود. Okay.
So we were all having a lot of fun, of course, and we destroyed the restaurant and had to pay the bill.
ما هممون رو مشخصه که خیلی با هم دیگه حال کردیم و لذت بردیم از این جریان و بازی، و تقریبا میتونم بگم اون شب ما رستوران رو نابود کردیم و صاحب رستوران برای ما یه عالمه از ما خسارت گرفت، ما خسارتش رو بهش دادیم.
So that's just one of the little stories of being out at sea and one of the ways we protect America in being a military person.
چیزی که براتون گفتم فقط یک داستان از هزاران داستانی که برای من اتفاق افتاده توی ارتباطم با آدم ها، و موردی که من توی یک کشتی بودم که رفته بودم توی نیروی دریایی بیرون که بخوام از آمریکا رو حفاظت و محافظت بکنم توی اون شرایط جنگ، ولی ما داشتیم این کارو میکردیم.
So I finally got out of the Navy. I had a three-year term in the Navy in 1969, and I ended up in New York working for a television network.
خب در سال 1969 من از نیروی دریایی اومدم بیرون که 3 سال من اونجا بودم و شروع کردم توی اداره تلویزیون به کار کردن.
And I had a I managed not I never got fired, but some of the things I did that alcohol prompted me to do was to invent a new kind of a bomb that I threw out of my window in my apartment when taxi cabs were making too much noise in New York City.
من توی توی شغلم هیچ وقت اخراج نشدم، یه جوری سعی کردم که مثلا رفع بکنم که نشه، ولی یک بمبی رو اختراع کردم برای خودم که خب دوستان نیویورک خیلی شهر شلوغیه و این بمب رو من در واقع یه جوری یه چیزی رو درست کرده بودم که اسمش بمب بود و از پنجره مینداختمش بیرون رو سر راننده تاکسیا اون پایین وقتی که صدا میداد، از آپارتمانم پرت میکردم بیرون.
So this was some very high technology I used. After I finished drinking beer out of a can, I filled the can full of water and then put it in the freezer in the refrigerator to turn the beer can into an ice bomb.
این یه کاری که من کردم، یه چیز خیلی چیز با تکنولوژی بالا بود. وقتی که میومدم این قوطی آبجو رو همه رو میخوردم، تموم که میشد آب دوش میکردم و اونو توی فریزر میذاشتم که بتونم یک بمب یخی باهاش درست کنم.
So my target usually was a taxi cab blowing its horn because the school bus waiting for students to get in was blowing its horn and my nerves were getting bad.
معمولاً هدف من یه چیزای تاکسی هایی بودن که پشت اتوبوس های مدرسه وای میستادن، اتوبوس های مدرسه که سرویس های مدرسه که اتوبوس های زرد رنگی هستن اینجا، اونا وای میستن مثلا بچه ها رو سوار و پیاده بکنن و تاکسی های پشتشون شروع میکردن به بوق زدن و اینها میومد و سیستم عصبی منو بی نهایت مثلا تحت تاثیر قرار میداد، من خیلی حالم بد میشد.
So I was still making money, I was still doing my job, but my alcoholism was growing. And the secret for my survival was that I was working in public relations, which is fueled by alcohol.
من توی این تایم هنوز داشتم پول درست میکردم، هنوز زندگیم قابل اداره بود و یکی از دلایلش هم این بود که به خاطر شغل من توی ارتباطاتم که با مردم بود و حتی توی تلویزیون هم تقریبا همه جا مشروب بود و مورد خاصی نبود که من مثلا نخوام مشروب بخورم و هوشیار باشم اونجا.
So I was still surviving professionally. I never got fired. And again, I was saved by associating with a bunch of other alcoholics.
خب توی این تایم من هنوز اوکی بودم و شرایط من اوکی بود و excuse me, I didn't get the sentence because I just checked the time. I think we have like 15 more minutes. Yeah, that's why I got distracted. Could you please repeat it again? Yeah, thank you.
That's okay. I was just saying that throughout my whole story here,
yes,
I've been associated with alcoholics, so that has saved me.
Okay, I see, I got it. دوستان معذرت میخوام، من لحظه تایم رو چک کردم، بهشون گفتم حواسم پرت شد، ولی ایشون گفتن که همه این اتفاقاتی که من دارم میگم و چیزایی که اتفاق افتاده یک جورایی انگار که یک محفل امنی برای من بوده. چرا؟ چون که من همیشه وسط الکلی های دیگه بودم و اینجوری امنیت داشتم.
So meanwhile, I got to become editor of my department of 30 writers at ABC, and one of my best writers decided to get sober. He was also my drinking partner.
توی اون تایم من توی کانال تلویزیونی ABC که کار میکردم، توی قسمت نویسنده های اونجا، نویسنده ها تصمیم گرفتن چند تاشون که دیگه مشروب نخورن و هوشیار باشن و یکی از اونها که این تصمیم رو گرفت کسی بود که در واقع یار مشروب خوری من و پایه مشروب خوری من بود.
So I thought to myself, this is amazing. This is the worst alcoholic I've ever seen. And he was my drinking buddy. And he decided to quit drinking. How did you possibly do this? I asked.
من خیلی تعجب کردم وقتی که این اتفاق افتاد و به خودم گفتم این دیگه چه الکلیه، آخه پس تو میخوای چه کار کنی که مشروب نخوری؟ و این هم که رفیق مشروب خوری من بود و موندم که ببینم چی میشه.
So he told me he went to Alcoholics Anonymous. And so then I said, oh, well, would you be my sponsor?
اون برگشت و به من گفتش که من توی برنامه الکلی‌های گمنام رفتم و من بهش گفتم که آیا تو میتونی الان راهنمای من بشی؟
So he said, well, I'll be your sponsor, but I don't go to meetings of AA.
اون گفتش
So I said, well, okay, that doesn't matter.
اون به من گفتش که باشه من راهنمایی تو میشم ولی من خیلی توی جلسات الکلی های گمنام نمیرم و من هم گفتم اوکی اشکال نداره.
So he took me to a meeting. He said, I'll take you to a meeting, but I'm not going to make a habit of this.
اون گفتش که اون به من گفت اوکی من تو رو به یک جلسه میبرم ولی من اینو نمیخوام عادت خودم بکنم که مرتب جلسه برم.
And so that's how I got started in Alcoholics Anonymous with somebody who doesn't go to Alcoholics Anonymous meetings. I didn't know the difference. It didn't make any difference to me. And so the consequence, I did not stay sober.
همونطوری که میبینید من رفتن به برنامه الکلی های گمنام رو شروع کردم با کسی که خودش نمیخواست توی برنامه الکلی های گمنام جلسه بره و مشخصه که نتیجه چی بود. من نمیتونستم هوشیار بمونم.
So this person whose name was Jim, he died, stayed sober and I didn't.
این دوستی که براتون صحبتش رو کردم اسمش جیم بود و فوت شده الان. به طرز عجیبی اون تونست که هوشیار بمونه اما من نمیتونستم.
So I made it about one year and in AA, but I did not really have a sponsor, so therefore, in other words, I didn't have anybody to talk to. And what I really needed was someone to talk to, and I did not have that person. So for that reason, I went back to drinking.
من یک سال توی AA بودم، مرتب جلسه می رفتم و تونستم که هوشیار بمونم، اما بدون راهنما داشتن. و چیزی که شد من کسی رو نداشتم که باهاش حرف بزنم و فکر میکنم برای همین مسئله من دوباره برگشتم به عادت قدیمیم که خوردن مشروب بود.
So I came in and out of AA three times. This I'm on my fourth sobriety date now, which is February the 4th of 1994. So I have a bumpy history. I had a bumpy ride to try to get sober.
من سه بار هوشیار شدم و سه تا تاریخ هوشیاری داشتم و اینها رو از دست دادم و نهایتاً به این تاریخ هوشیاریم که 4 فوریه 1996 هست رسیدم و همونطوری که میبینید من یک راه صاف و ساده هم به طرف AA نداشتم و بالا پایینی درش زیاد بود.
So I continued with my love of ships and so on, down on the Chesapeake Bay, where I now live in Maryland. And I went back to drinking. And And so I earned the title Captain Midnight, and I'm about to tell you a short story about that.
Okay. من همون موقع هایی که از AA می اومدم بیرون و می رفتم رفتم دوباره توی رفتم تو یه تایمی که بیرون بودم رفتم دوباره توی کشتی و توی نیرو دریایی و اینها و اونجا به من لقب کاپیتان نیمه شب رو دادن که حالا بهتون میگم که جریانش چیه.
So I was called Captain Midnight in my little community on the water, where I had various little boats, and one of them was a center console, and I used to go out on trips at night full of beer, and I was getting very lonely at this time. Alcoholic isolation was setting in, and I was just spending the whole night out in my boat with all my booze.
جریان این کاپیتان نیمه شب این بود که توی اونجایی که توی اون کشتی که بودیم که توش کشتی‌های کوچولو قایق‌های ریز ریز و کوچولویی هستش، من شب‌ها که اون تنهایی و اون انزوای بیماری الکلیسم به سراغ من میومد، من اینکه از اون قایق‌ها رو برمی‌داشتم و خودم و مشروب هام رو اونها رو برمی داشتیم میرفتم توی قایق و همینجوری واسه خودم میرفتم یه جایی و تنهایی مشروب میخوردم.
So one night my boat was pretty fast, so I could get up near Philadelphia or down near Baltimore. I'd travel great distances, and at night there was no wind, so the water was nice and smooth, very smooth.
اون موقعی که از مریلند ایشون بودن کشتی اونجا بوده با این قایق کوچولویی که بودن میتونستن که خیلی هم سریع بوده میتونستن مثلا توی این شهرهای کوچولوی دوروبر برن و برگردن و به خاطر این بوده که شبها بادی نبود و دریا ساکت و آروم بود.
So one beautiful moonlit night, a beautiful summer night, I got in the boat and I went pretty far away, about 30 miles away or more. And I turned off my motor, stopped the motor, looked up at the stars, and I fell asleep.
Okay. یک شب تابستون که خیلی شب آرومی بود، خیلی شب مهتابی بود، من با قایق موتوری خودم همینطوری که میرفتم یه دفعه وایسادم و موتور قایق رو خاموش کردم، بالا رو نگاه کردم، ستاره ها رو دیدم، حدود 30 مایل از در واقع از اون کشتی دور شده بودم و بعد از اینکه ستاره ها رو نگاه کردم یه دفعه همونجا خوابم رفت.
So over the next probably 3 hours or 4 hours, I don't know how long, I drifted with the tide, and I went from basically the Delaware Bay, which is near Philadelphia, down to I don't know where I was hours later, and I woke up with no engine, just the lights were on at night. I woke up and I did not know where I was. And
اون نمیدونم که چی شده بود، موتور که خاموش بود و من بعد از 3-4 ساعت یک جایی نزدیکای فیلادلفیا بودم که رفته بودم و بعدش نمیدونم کجا بودم اصلا، چشمامو باز کردم دیدم موتورم روشن نمیشه و من همینجوری توی اون قایق تنها اونجا هستم.
So the boat never ran aground. It stayed in the channel, in the shipping channel, and I never hit a ship or had an accident. And I looked around where the boat had, where I woke up, and I was right in front of my house.
Oh, موقعی که من متوجه شدم که جریان چیه، در واقع به خودم اومدم، نگاه کردم، دیدم که توی این مسیری که من اومدم هیچ تصادفی با هیچ قایق یا کشتی دیگه ای نداشتم و نگاه کردم و دیدم که من نزدیک خونه خودم هستم اونجا.
So my neighbors nicknamed me, they gave me the nickname of Captain Midnight. I earned great honors in that regard from my drinking and falling asleep while driving a boat.
و چیزی که اتفاق افتاد، برای همین به من لقب کاپیتان نیمه شب رو دادن، چون این مسیر اومده، این مسیر طی شده، من با اینکه مست بودم، با اینکه خواب بودم، هیچ چیزی رو نفهمیدم، هیچ تصادفی نکردم و سالم رسیدم اونجا. برای همین به من میگفتن که کاپیتان نیمه شب، که این لقب محصول زمان مشروب خوری منه.
So this has been essentially a story of getting more and more isolated, becoming just within myself, and slowly coming back into the world, into AA. And that was 28 years ago.
Okay. این چیزی رو که براتون دارم میگم داستانی بود که در واقع داستانهایی که گفتم همینطوری منو بیشتر و بیشتر منزوی میکردن و نهایتا من کسی رو نداشتم، تنهای تنها بودم و همین ها منو باعث شد که من بیام، به من فشار آورد که بیام توی AA. و این جریاناتی که بهتون میگم 28 سال پیشه.
Right, so thank you. I see we're almost out of time and I was asked to speak a little bit about primary purpose and our membership requirement for AA. And we know that we are a member of AA when we say we are a member of AA. There are no regulations or rules. And that's one nice thing to know. You decide whether you're a member of AA or not. I like that freedom. And also, the only requirement for this membership is to have a desire to stop drinking. It doesn't even mean you've stopped drinking. So it's a very free program. It is not religious. It's a global program that fits in anywhere with a person of any religious orientation at all. And so this is where we get free together. And the fact is, we celebrate unity, where we are together here talking about one thing, and that is not drinking. And as long as I stick around with you people, I think I'm a winner. I just want to thank you very, very much for being here. And I still treasure my Persian carpet, my Ardabil copy. And I still love the idea of playing in a Persian market. So it's just a delight to be with you folks. And thank you very, very much for inviting me.
Thanks a lot. دوستان، این جریاناتی رو که من گفتم داستانهای زندگی من هستش که از اینها خیلی زیاد بوده. از من خواسته شده که راجع به هدف اصلی برنامه و شرط عضویت توی این برنامه هم صحبت کنم که الان میگم. هدف اصلی ما اینجا هوشیار ماندن هستش و هیچ کس نمیتونه بگه که چه کسی الکلی هست و چه کسی نیست و این فقط از توی درون خود ما میاد و با تمایلی که ما داریم و این هیچ کس هم این رو نمیتونه تعیین بکنه، فقط شخصیه. اما چیزی که من میخوام بگم اینه که این برنامه یک برنامه مذهبی نیستش، این برنامه یک برنامه جهانی هستش که برای ما آزادی رو به ارمغان میاره و ما میتونیم اینجا جشن وحدت و یکی بودن رو با هم داشته باشیم. اینجا دنبال یک هدف هستیم و هدف هوشیاری ما هر روزی که این را انجام میدیم ما برنده هستیم. و ایشون تموم شدن و خیلی تشکر کردن و گفتن که اون فرش اردبیلی رو مثل یک گنجینه حفظ میکنن و خیلی دوستش دارن و خیلی خوشحال بودن که امروز اینجا بودن با ما. اوکی. Thank you so much, Pit. You are so funny. I want to listen to you for hours, believe me. Thank you.